نسبت استاد فرهانی 16 دیگه نمیدونم.
سادس رسیدیم. از سادس مطلب خاصی نداره، از جهت علمی سه نکات داره حاشیش من عرض میکنم. خلاصه از سادس عبارتی است که منسوب به محدث جزایری یا مرحوم حر عاملی است، منسوب یکی از این دو بزرگوار، که یه خطبه ای در واقع که اگر رفتید قیامت بود گفتید من احتیاط کردم مثلا عقابتون میکنم، این مضمونشه. که اما اگر رفتید براعت مثلا عمل کردید چی؟ میخواید چی جواب بدید؟ یه چیز این چنین. بعد مرحوم شیخ اعظم خلاصه حرفش اینه، دیدید این شاید مثلا کسی بگه برای چی حالا اینو دیگه داریم بررسی میکنیم، شیخ میخواد هیچی باقی نمونه، یعنی اون عمارتی که داره تعبیه میکنه فحصوی ازش کامل باشه. شیخ خلاصه یه حرفش اینه که این مطلبی که شما خطبه ای که خوندید خیلی هم خطبه قشنگیه، این راجع به کیه؟ یعنی باش کیو میخواید نفی کنید؟ اگر منظورتون اینه که مثلا اصولیین گفتن احتیاط حرامه، خویش که نگفته حرامه، هم میگن حسنه. یک یه احتمال اگه یعنی به تمام کسانی که احتیاط و ممنوع میدونن این خطبه رو دارید مقابله میکنید، خب کسی نمیدونه پس هیچ مخاطب نداره. اگر منظورتون اینه که فتوا دادن به احتیاط لازمه، یعنی به مردم بگیم که برید دنبال احتیاط به خاطر اینکه قیامت جواب داشته باشید، افتاء به احتیاط، خب جواب بهت میدیم. افتاء به احتیاط خود مسئله فتواش، نه خود احتیاط، افتاء به احتیاط یه دلیل میخواد، ما دلیل نداریم. لذا خود فتوای به احتیاط خلاف احتیاط برای فقیه، برای شخص فقیه خلاف احتیاط، چون دلیلی بر وجوب افتاء به احتیاط نداره. یک حالا که فتوا میره کنار، یعنی دیگه فقیه فتوا نمیده، خب اینجا مکلف لازم نیست از عمل فقیه تبعیت کنه، از نظر فقیه تبعیت، چون فتوا که نیست دیگه، اینجا حکم عقله. اگر کسی عقلش وجوب دفع ضرر محتمل رو فی مورد ترجیح داد، خب میره بهش عمل میکنه. اگر واقعا با عقل رسید به دفع به قبح عقاب بلا بیان، میره بهش عمل میکنه. مضاف به این که خود فتوای به احتیاط فی جمیع امور را عقل هم تأیید نمیکنه، لا اقل از این که نه فتوای به احتیاط و نه فتوای به براعت، هیچ کدوم فتوا دادنش دلیل نداره. ما پامونو میکشیم کنار، مکلف است و عقلش. اینم پس معلوم نشد شما چی دارید میگید؟ حالا میگم، گفتم این چند تا نکته کنارش هست عرض میکنم. سلام علیکم. اینم تا اینجا گفتم چند تا نکته حاشیه‌اش هست عرض میکنم. آقای صمدی چرا رو زمین نشست؟
دیگه غیبت خورد دیگه
از اینجا. بله.
من شما مدیریت
محترم
بودم،
حواسم نبود. خدا قوت بده. سلام بدهش. خب لذا شیخ میگن آقا ما نفهمیدیم این خطبه خیلی قشنگ شما ناظر به کیه؟ مخاطب نداره این خطبه. همین بخونیم عبارت رو، حالا چند تا نکته است من عرض کنم حاشیه‌اش. از سادس حکیان بعض الاخباریین وحید بهبهانی نقل کردن رحمت الله علیه، اما از کی نقل کردن معلوم نیست. گفتم یه احتمال اینه که سید جزایری محدث جزایری باشه، یه احتمال هم اینه که مرحوم حر باشه رضوان الله علیه ما. کلامون لا یخلو ایرادو ان فائدته. خب حالا ما میخوایم فائدهشو بعد بفهمیم چرا اینجا گفت اینو شیخ. واهو کلام این است انه هل یجوز احدون که ان یقف عبدون من عباد الله. آیا کسی امکان این رو قائله، تجویز میکنه، صحیح میدونه که یکی نگه دارن فیقال و لبد جوابش بگن که به ما کنت تعمل فی الاحکام الشرعیه، چی کار کردی؟ فیقول کنت اعمل به قول المعصوم و اختفی اثر المعصوم و ما یثبت من المعلوم فان اشتبه علی شیء عملت بالاحتیاط. من راه خدا رو رفتم، راه اهل بیت رفتم، هر جا هم دیگه هیچ چی دستم نگرفت احتیاط کردم. اینو بگه افیزل قدم هازل عبد اصطراط. آیا یه آدمیه که سرنگون میشه مثلا و یقابل بالاهانت و الاحباط، بهش میگن اعمال خیرت هم نابود، فیومر و بهی الهنار و یحرم ما این ردگار مثلا کسی قال به فراحت بشه همه اینو باید دوستن. خب هیهات هیهات بله ان یکون اهل التسامح و التساهل فی الدین فی الجنت خالدین و اهل الاحتیاط فی النار معز. انگار که اون زمان واقعا احتیاطی تو زیخ خناق بودنه، یعنی آره میگم یعنی. خلاصه اقول شیخ میگه آقا خلاصه حرف شیخ اینه که من خطبتو قبول دارم، اما این به کی راجعه؟ مثلا کی حرفو زده که تو داری اینو میگی بش؟ حالا ببینید فروزش. اقول یک لا يخفى على العوام فضلا عن غيرهم كأن احدا لا يقول بحرمة الاحتياط. کسی تا حالا احتیاط حرام ندونسته که ما بگیم هر کی احتیاط کرد میره جهنم و هر کی براءت قائل شد بره بهش. ولا ينكر حسن الاحتياط و اینکه ولا ينكر كأن الاحتياط سبيل النجات. ای تا اینجا. پس اگر ناظر به اصولیین اصولیین یه حرفو نزدن. حالا دو، این کم سخت میشه این تیکش، یعنی میریم به سمت یه نکات فنی تری. ظاهرش واضحه، چند تا نکته کنارش هست. اما الافتاء به وجوب الاحتیاط، فتوا بدیم به وجوب احتیاط نه به حسن، به وجوب. فلا اشکال فی انه غیر مطابق للاحتیاط، این خلاف احتیاط احتمال حرمته، دلیل نداریم برای اینکه فتوا بدیم به وجوب احتیاط. فان ثبت وجوب الافتاء فالامر يدور بين الوجوب والحرمه. خب براءتیا یا اونایی که احتیاط رو در یه سری موارد مخل افتا ما اف برا ببینید حد وسط افتا یه مسئله است، حد وسط خود احتیاط یه مسئله دیگه است. اینجایی که گفتم حالا چند تا نکته داریم ببینیم از عبارت شیخ یه جنبندی انگار به دست میاد، انگار در جایی که ما به حجت روایی یا حجت قرآنی نمیتونیم تمسک کنیم، انگار شیخ داره پاشو از وادی افتاء میکشه بیرون. یعنی هر جایی که داریم به حجت عقل فتوا میدیم، فتوات برای خودت معتبره. اینا از اوناییه که میرسونه به این که انگار شیخ هم عقل رو به معنی القطع گرفته و در جاهایی که قطعه ما مجوز فتوا نداریم، مجوز عمل داریم، انگار داره یه چیز ایطوری عمل میاد. این سخته ها، بدونید این یعنی چی؟ اگر این به ماسه، یعنی تمام این زمینه کنید به این اصحاب علوم انسانی جدید که میخوان با منطقه الفراغ و عقل خیلی چیزها رو استنباط کنن، یعنی هیچ کدومش نمیتونن به مکلفین بدن. میفهمید؟ یعنی اگر این بر بیاد از عبارت چه، عبارت چه مهم این معنا، گفتم شروعه یه سیری رو با عبارت بریم. و الا فالاحتیاط فی ترک الفتوا، احتیاط اینه که ما فتوا ندیم. و حین از کانه که احتیاط در اینه که مجتهد فتوا ندهد، فیحکم الجاهل به ما یحکم بهی عقله. جاهل یعنی مکلف، من که خودم فهمیدم تکلیفم احتیاط یا براءته، اما من اجازه فتوا ندارم. ببینید عبارت اینطوریه دیگه، خود چرا اجازه فتوا نداری؟ چون دلیل مجوزه افتاء به احتیاط ندارم. خب مگه احتیاط چشه که مجوز نداری؟ میگه دلیلش عقله، دلیلش دفع ضرر. یعنی پس کأنه در جایی که دلیل عقله، من دیگه اجازه فتوا کأنه ای، همش دارم کأنه ای. مهم این معنای عبارت که این لوازمش سخت پذیرفتنش،
یعنی مجتهد اگر از منابع احکام از عقل استفاده کرد فتوا نده. مهم این معنا عبارات و مزفر و اینا هم هستا. ببین اونایی هم که میگفتن ما تتابعت علیها آراءن عقلا، خب میگه همه عقلا میفهمن دیگه، ما برای چه فتوا بدیم؟ لذا حتی شارع بگه ارشادیه، تا چه برسه به مجتهد؟ ببین شارع که شارعه لازم نیست بگه، تا چه برسه به اینکه تو بخوای ببین افتا مقام نیابته، نیابت در جایی که دست کسی بهش نمیرسه، یا افتا اگر عدلش خیلی شریف معنا کنیم و خیلی راقی معلا کنیم، یه مقام نیمه شارعیتی دادن به مجتهده، نیمه تبلیغیه به معنای اوصیا دادن به مجتهده. اینا همش در جاییه که تو اول برای خود شارع بتونی سهم درست کنی. اگر گفتی تو مستقلات عقلیه مما تطابقت علیها آراء العقلا کافتن و شارع املا به ما انهو شارع، بل به ما انهو رئیس العقلا حکمی رو داره، لذا حکم شارع ارشادیه، فکیف تظن به حال المجتهد. مجتهد میخواد چیکار کنه اینجا؟ ببین پس عبارت های مزفر یعنی استدلال های امثال مزفر هم مهم این معنا هست. ما تا حالا اینو حساس نبودیم روش، آیا اگر مجتهد اتخذ حکما من العقل آیا یجوز له الافتاء ام لا؟ این خودش نکته جدیدی شد، تا حالا بهش ملتفت نبودیم. دقت کردید؟ خودش فرضیه، باید تحقیقش کنیم. خب حالا یه پله جلوتر میرم. آقای صمدی، آیا فقط عقل یا هر جا حجیت لغویه؟ آقای انصاری، این که ما تو باب حجت رو موضوع کار کنیم یا رو محمول کار کنیم؟ قطعا اون که از روایات و اینا میاد حجت اصولیه دیگه، ممای اثبت متعلقه ولا یبلغ درجه تلقه. اما اگه چیزای حجت قطع در اومد چی؟ چون حالا دعواه که عقل چیه، قطع چیه، عقل عملی چیه، عقل نظری چیه، بنا عقلا چیه، سیره عقلا چیه، اما قطع چی؟ قطع حجتش لغویه. مجتهد اگر قطعه، ببینید ما قبلا تو کتاب القدر میگفتیم مجتهد اگر طریق غیر متعارف رفت به قطع رسید فتوا نده. از رمل و جفت حکم در آورد، از خواب دیدن حکم در آورد، اما قطع پیدا کرد فتوا نده. اما نگفتیم هر جا قطع پیدا کرد فتوا. آیا پس این خودش یه وادی شد، مسئله الافتاء این میشه کلان مسئله ما، بعد فرع مسئله الافتاء کجاها مجتهد ولو اتخذ حکمن اما لا، اونم لا یجوز، لا یجوز لهو. حالا شیخ از عبارتش در میاد الاحتیاطو فی ترک الفتوا یا لا یجوز لهول فتوا، این تیکه ها رو زوم نکرده کسی روش. یعنی الان برید کل شروع حواشی ببینید، زیاد رو این قسمت اینو نیاز به تحقیق داره.
چند جلسه است من بررسی می‌کنم، دقیقاً حالا چند جلسه است، ولی سومین جلسه به همین مواردی که شما فرمودید رسیدن.
الحمدلله.
یعنی فرمودن که تا زمان خود شیخ، تا زمان جناب مظفر هم همین نظریه هست، که یعنی دقیقاً مشخص نیست که جایگاه عقل چطوریه. یعنی دقیقاً همین کلامی که شما فرمودید.
حالا اون رو فتواش
اگر الان جناب مظفر بودن بنده بهشون میگفتن که جایگاه عقل چطوریه در بین ادله.
حالا به ما هم بگن خوب، ما هم نفهمیدیم چی شد.
ایشون خودشون گفتن تا اون زمان مشخص نبوده. حالا انشالله
معلوم نیست به این راحتی. اگه واقعا حل کرده باشن خیلی خوبه، اگه واقعا حل کرده باشن مرحبا به. بله
چون جنبندی تمام نظر گذشتگان رو داشتن
خیلی عالی. پا حالا اگر نوشته ازشون هست حالا من صد چند تا گوش هم نوشته اگه باشه ممنون میشم، ممنون میشم، رزقی شد. حالا اینجا باز آقای رحیمی اخصه ها، عقل یه مسئله است، افتاء یه مسئله دیگه است. ما الان آقا سلمنا و آمنا و اتبعنا، اصلا عقل خیلی چی میشه ازش در آورد. باش، اما یه حل یجوز الافتاء به حکم العقل، او یکم بریم جلوتر، یجوز افتاء به ما کان حجتا بالحجیت اللغویه والحجیت العقلیه، یعنی اون چیزی که از تعذیر و تنجیز هم میاد. یکم سخترش کنم براتون، یعنی اگر یه جایی تو رو خدا حواستون رو بدید یکم اذیت کنیم اصول جد، اصول سنتیمونو، اگر یه جایی براءت شرعی نبود اما براءت عقلی بود، بالفرض
براءت شرعی نبود به هر دلیل، اما براءت عقلی، ما با براءت عقلی نمیتونیم فتوا بدیم چون براءت عقلی از احکام اگر یه جایی پیدا کنیم مثلا ادله شرعیه نتونن اینجا رو بگیرن، اما براءت عقلی به معنای تعذیر و تنجیز بگیره، ما چیکار کنیم؟ نمیشه بشه. ببینید این گفتم تو ثمر عملش خیلی مهم تو این مباحث علوم جدیده، مخصوصا با قرائت آقایونی که اتباع مرحوم صدرن البته به مالا یرزا صاحبو، که بیایم عقل و منطقه الفراغ گلگشادش کنیم، کل عالم بشه فراغ الا ما خرجه به دلیل، بعدن بیایم همشه با عقل، اگر با عقل نهایتا برای خودت نوش جونت. حالا تحقیقی دارن، اما این که مسبش مسب عقله، چون مسلمه که شهید سر علی الله مقامه تو منطقه الفراغ عقل رو استفاده کرده، اما اینکه این منطقه الفراغ حدود و سقور خودش چقدره، حدود و سقور جریان عقل چیه. ببین که میگم مالا یرزا صاحب، ببینید چون مرحوم صدر خدا گفته جایی که دیگه دلیل نداریم، این آقایون میگن خب همین رد کارو بگیریم بریم جلو، کجا دلیل نداریم. بعد یه آقایون که انه میخوان اینطوری ببینن، هر چون زمونه عوض شده خیلی چیزا دیگه دلیل ندارن، دلیل نداری ما دائرش از دلیل داری ما بیشتر شده. این مالا یرزا صاحبوه، آفرین. بعد ما مشکل کلامی پیدا میکنیم، بابا یک سوم، بابا یک چهارم، بابا یک ششم، این خوش شد یک دوم، این شد دو سوم. و این با این نگاه اگه بریم جلو، زمونه هر چقدر بیشتر عوض بشه بی دلیلا بیشتر میشن. خب یعنی جای این یکم توازن میخواد. من نمیگم اون مطلب صدر اهل الله مقام حکیمانه و دقیق، این پیاده کردنش رو زمان فعلی رو دارم عرض میکنم، و این مال اینه که اصولمون ضعیف. اگه اصول ضعیف نبود ما میتونستیم از روایات و آیات ببینید
خوب کار میکنه.
ببینید واقعیت قضیه اینه، اجتهاد، چرا این که میگفتم قدیم اجتهاد نبود، نه قدیم هم اجتهاد بود، اما اجتهاد ما هر چقدر میایم جلو تغییرات بیشتر میشه، اجتهاد سخت تر میشه و عنصرش قوی تر میشه. چرا؟ بابا یه زمانی هر چی مردم میخواستن مشکلاتشون اهل بیت، یعنی زمان من مکلف با زمان اهل بیت تو موضوعات تفاوتی
نداشت.
قایت الامر تنها مشکلی که وجود داشت این بود که این بی پدر مادرای ملعون روایت جعلی درست کرده بودن، بسته بودن به بیخریش اهل بیت ما علیهم السلام. روایت داره دیگه، حضرت رضا علیه السلام فرمود فلانی خدا لعنتش کنه، اون و پدرش با هم چند هزار حدیث به پدرم بستن. این صریح رو کلام حضرت رضا علیه السلام. اون موقع اجتهاد بود اما در حد تفکیک سندی، مثلا آقا این معتبر این معتبر نیست. یواش یواش که اومدیم جلو، یواش یواش موضوعات عوض شد. هر چقدر موضوع بیشتر عوض شد، عنصر اجتهاد باید عمیق‌تر بشه. اصل قاعده علینا القا اصول و علیکم ان تفرعوا که عوض نشده، کلامنا معادن که معادن الذهب و الفضه که عوض نشده، فقط استخراج سخت‌تر شد. و این طوری که ما داریم میایم جلو، مشکل ما سند نیست بابا، من میگم زمین فقه رو عوض نکنیم، مشکل ما سند نیست، مشکل ما آقا روایت همینه. این روایت ها اون موقع تا الان منابع عجد عددی عوض نشدن، مسئله استنباط و استخراجه. اینو کی باید درست کنه؟ باب ظواهر باید درست کنه، باب دلالت ها باید درست کنه، یعنی مسئله فهمه، نه مسئله اصل صدور یا عدم صدور. بله، اینا میشه همه شؤونات همو بحثن، اما میخوام بگم ما کدوم ور اصولو باید محکم کنیم، اونجایی که میخوایم بحث دلالی و فهمی کنیم اینا گیرمونه. الان ما آره بخونم، حالا بریم جلوتر یکم فرمودیم.
این بحثی که فرمودیم دو تا پیش‌فرض گرفتیم، اینکه ما عقل مساوی رو درک
کنیم، نه گفتم همه اینا سؤاله، گفتم آقا الان شیخ از عبارتش میگه عقل، میگه آقا احتیاط در ترک فتوا، حالا که در ترک فتوا بریم سراغ مکلف، هر مکلف عقلش به هر چی رسید، عقلش دفع ضرر فهمید یا قوه عقاب فهمید. الان میخونیم،
این عبارت مهمه، اینه که به اطلاق
واقعی از عقل و هر چی تفسیر کنیم هر چی در بیاد نمیتونیم.
نه 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 نه، جایی که فتوا ندادیم چون دلیل بر فتوا نداشتیم اینجا عقل، عقلش هرچی گفت. بعد این عبارت حد وسطی داره، حد وسطش عقله. خب اول دائره عقلها رو بگیریم، یعنی هر جا عقل گفت دیگه فتوا نمیشه داد، یا لا یجوز یا لا یجب. الان عبارت میگه لا یجوز. خب کجا لا یجوز کجا لا یجب تحقیقش باید بکنیم. یه عقل، حالا یکم توسعش بیشتر بدیم، مسئلهش عقل فقط یا حجیتهای اجنس عقل، اینه هر جا تعذیر و تنجیزه، یعنی حجت لغوی یا حجت عقلی. حالا بعضی هاش میگن حجت لغوی، بعضی هاش میگن حجت عقلی، بعضی هاش میگن حجت عقلایی. تو معانی حجت دارم میگم، آیا عقل یا هر جور هر جا از این جنس حجته، یعنی اونایی که از رسول ظاهر نیومده به هر طریقی، این باید که اگر این شد بعد قطعه چی میشه؟ اینا همهش یه فضای جدیدی برای تحقیقه با لون افتاء، کار به منابع، یعنی فرض اینه که عقل صغرا هم داره، او دعوا رو سر جاش باید بکنه، اون مبدأ تصدیقیه این بحثه. فحین اذن و حین اسکانه که ما فتوا نمیدیم، خب دیگه میریم آقا ما فتوا ندادیم، مقلدم تا کجا باید تبعیت کنه از مجتهد؟ از فتوای مجتهد. اصلا چرا مقلد تو احتیاطات مجتهد تقلید برش واجب؟ خدا همین. حالا که این شد فیحکم الجاهل، جاهل که من که نیستم، من مجتهد که تکلیف خودمو میدونم از ادله، میدونم براعتم یا میدونم احتیاطم، من اخباری دفع ضرری هم تو اصولی قبع عقابی. الان دعوا سر نفر ثالثه، سر مفرد مذکر غائبه، اون شخصی که مقلد بوده، میخوایم تکلیفش معلوم کنیم. یحکم الجاهل به ما یحکم بهی عقله، نه عقلنا، عقله. فإن التفت إلى قبح العقاب من غير بيان لم يكن عليه بأس في ارتكاب المشتبه. یه نکته دیگه تو عبارت بگم، فإن التفت، شیخ میگه که چون اینا احکام عقلا شک درشون معنا نداره، مگه اینکه کسی ازشون غفلت کنه. چن نداریم همون رو ادامه میدیم. حالا خود این نیاز به تحقیق داره دوباره، تا چجور ما دو تاش نگاه کردیم شک کردیم توش، پا چون گفتید شک در احکام عقلی تو استصحاب گفتید را نداره. قطعا مقل عبارت چون ناظر به مقلد مشکلش حله، چون مقلد نیمده سر کلاس درس رسائل بشینه دعوا کنه بین دوتا قاعده، یا ذهنش اینوری میره یا اونوری میره. پس این واژه التفت هم نکته ایه. و این لم یلتفت الیه الا قبه اقاب و احتمل العقاب، ببین داره قبه عقاب رو مقدم هم میکنه، میگه اگه ملتفت به قبه عقاب شد خب تمام قضیه. و این لم یلتفت الی قبه عقاب، چون ملتفت اون قاعده نشد احتمال العقاب، ببین داره پله میارتش پایین تر، همونیه که اول گفت قبه عقاب از دفع ضرر جلوتره و وارده یا حاکم مقدمه، اینجا کان مجبولا، عقل دیگه فطرته نمیشه کارش کرد، کان مجبولا علل التزام به ترکه. آه یعنی عقل اکتساب نیست، مجبورا یه اکتسابی نیست. حالا فطرت به چه معنا اشتباه کردم کلامشو گفتم، حالا من معلوم، یعنی میخواد بگه که اینا حسن و قوة عقلی هست، به ما تطابقتی هست، نزدیک به او عبارت اینا، این ادبیات. که من احتمل ان فی ما یورید سلوکه من الطریق سبعا، آقا مثال دفع ضرر محتمل عقلایی هم داریم، آه اگه فهمیدیم تو این راه که داریم میره حیوان درنده هست خونه میره دیگه، یعنی یه جایی واقعا ضرر وقتی خطیر میشه دفع ضرر
مقدم
میاد.
جانم
نیست سابق گفتیم دیگه، دیگه الان کیلویش نکنیم. اون موقع گفتیم آقا عقاب بلا بیان قبیحه، اگر ضرر رو احتمال بدیم راست میگی، اونم ضرر عقاب، عقاب از سبع مهمتره، اما چون قبه عقاب مقدمه میدونیم عقابی نیست، اینطوری گفتیم. و علا کل تقدیر خب فلا ینفع قول الاخباریین للجاهل للمقلد، دیگه هم نبش نمیگه مقلد چون دیگه تقلید نمیخواد بکنه، میگه للجاهل، که ان العقل یحکم به وجوب الاحتیاط من باب وجوب دفع ضرر المحتمل، لا ینفع، نه قول اخباری نافع نیست، ولا قول الاصولی للمجاهل اینم نافع نیست دیگه، که ان العقل یحکم به نفی البعث مع اشتباه، چون فرض اینه که دستمون از فتوا برداشتیم. و بالجمله اینجا دیگه جنبندی آیه انصاری گفتم عبارت آخرش میرسه سر عدم فتوا، و بالجمله فالمجتهدون لا ينکرون علی العامل بالاحتیاط. برگشت جنبندی کنه، آهای اخباری داری فوشمون میدی، ما که نگفتیم احتیاط نکن. بابا ما خودمونم خیلی همون فتوایی که می‌نویسیم تو رساله خودمون بهش عمل نمی‌کنیم، احتیاط می‌کنیم آخرش. والافتاء بوجوبه من الاخباریین نظیر الافتاء بالبراءه من المجتهدین. واویرا دوتاش مثل همه. مثل همه یعنی چی؟ یعنی فتواش محظور داره. اما دوباره برگردیم سراغ اون نکته حاشیه‌ای که گفتم، فتواش محظور داره. ولا متيقن من الامرين في البيت، بالاخره یا ای بریم یا او بریم، به هیچ کدومم که نمیشه فتوا بدیم. و مفاسد الالتزام بالاحتیاط ليست باقل من مفاسد ارتکاب الشبهه. مفاسدی که بر الزام به احتیاط وجود داره کمتر از مفاسد الزام به شبهه‌ای که بعدا معلوم بشه حرامه نیست، اونم تر اختلال نظام و فرار کردن خلق الله از دین پیش بیاد. دین بذار بمونه یه کاری نکنه همه فرار کنه از دین خود. نه اگر احتیاط الزام بشه که مثلا فقط مشکل شرب توتون نیست، فقط مسئله شرب توتون نیست، بله واقعا احتیاط تو احکام. الان ببینید الان ما چقدر فقدان نسی داریم بابا، تمام علوم انسانی همه از مقوله فقدان نسن. بعد اگر شدن فقدان که یک خلق الله میخوام شدن فقدان نس، بر همبر بکنیم احتیاط. هیچ جواد مقدم میذاریم برای اون فقط روزه بخونه دیگه، روزه هم بلد نیفخونه، خب اون فقط سینه زنی میخونه، روزه رو باید بدیم میرزا بخونه برام. بله خب بله افتا بله، حالا میشه روزه نوحش با هم جمع کرد مثل نریما اون دیگه با هم. اولش دیگه بالاخره زهره عاشوراست، خوش با حالش جانم. من شاید خدا رو لطف کنه برم منبر دوباره بر ایام فاطمیه، محروم شدم از منبر. میدونم حالا دوست دارم یه منبری برم، اینو ایام فاطمیه اول نرفتم، خیلی اذیت شدم. نمیدونم شرایطم چه جور میشه، شرایط جسمیمو نمیدونم. برای ایام فاطمیه اول نرفتم. نه عربی کار هیچکی نیست، عربی خیلی سخته منبر رفتم. سر الان کی؟ الان آی عراقی که عربی صحبت میکنه فصیح، آی کعبی که اصلا لهجه فارسیش هم لهجه عربی داره، نمیتونه منبر عربی بره. بله نمیتونه منبر عرب، منبر رفتن تو عربی یه شغله. مثل الان ببینید، من روزه بلدم بخونم، من روزه بلدم بخونم، یه زمان مدعی هم میکردم حسابی، اما دیگه الان روزه بله رو الان دیگه گذاشتم به دلیلی گذاشتم که روزه بلدم. اما من همین الان بخوام مداحی کنم، نباید حداقل یه دو سه ساعت کار کنم، باید غزل و قصیده اولش آماده کنم، بعد گریزاش آماده کنم، بعد تک بیتای وسط روزش آماده کنم، بعد باید زمینش آماده بکنم، بعد باید نمیدونم شور بعد زمینه رو آماده کنم، بعد باید تکش آماده. خیلی کار داره دیگه، یعنی همه اینا میشه یه پروسه. جانم منبر تو عرب هم همینطوره. اصلا منبری که مثلا معروف بوده قدیم، میگفتن مثلا مرحوم شیخ احمد وائلی فکر کنم میگفته که مثلا منبری که مثلا چند ده بیت یا چند صد بیت در آن حفظ نباشه نمیتونه بره رو منبر عربی، باید در آن شعرهای مثل ضرب المثل هست، اما شعر حکیمانه، شعر نقض. یه کار عجیبیه منبر عربی.
کسی داریم؟
بله اونجا یه طلبه ای داشتیم، من خدا رحمت کنه برام آیت الله مؤمن رضوان الله علیه سال 85 به من فرمود که فلان حوزه ما نگرانیم، شما برو ما رو بازرس برو اونجا. قرار بود برم، بعد فهمیدن که اگه بشه ایام امتحانات برو یه چند روزم بمونی که مثلا ببینیم چه خبره. ما رفتیم تا اون مناطق اونجا، یه طلبه ای بود، این طلبه پای یک بود، دو بود اخراجش کرده بودن از حوزه، متهم بود به یه سری مفاسد. حالا سیگار میکشید قلیون و اینا بود، اما حالا چیزا دیگه هم شاید بود مثلا. حالا نمره هم نیورد، حالا من یادم نیست الان دقیقش، اما یادمه که این طلبه رو اخراج کردن از حوزه. موقعی که من رفتم مثلا فرض کنید سال قبلش
یا دو سال قبلش خیلی فاصله نبود اخراجش کرده بودن. این شده بود بزرگترین منبری یا جزو بزرگترین منبری های اون محل. پسر جوونی هم بود، ریش نداشت، نه اصلا اونجا چفیه میذاره سرش یه عبایی و میره سر منبر. بعد من خدمتون عارضم به یکی از دو تا از دوستان، یکیشون همین امام جمعه فعلی خوزستان نماینده ولی فقیه که منصوب شدم ایشون بوده، یکی دیگه از آقایون، گفتم میگم ما من چون اونجا که میام بالاخره مردم احترام میخواد و اینا یه آدابی داره هر منطقه. من معمولا وقتی دعوت میشدم مثلا مسجد جامع خرمشهر منبر دعوت میشدم، روزش رو میذاشتم میرفتم سر میزدم به روستاها، به روزه ها، به مراسمات، به فواتح، اونا انتظار دارن. بله گاهی میرفتیم سر اروند، چه حال عجیبی داشت سر اروند. و بله حاج سعیدم با همون بود، بله صوتش البته نخوده. بله خلاصه یه دو تا از دوستانی که زیاد با اونجا رو اروند میمدن شهید شدن تو سوریه. دو تا از دوستانی که وقتی میرفتیم اینا قسمت اروندش رو میمدن با هم میرفتیم، رحمت الله علیه. بله خیلی هم به میگفتن بیا بریم و اینا، رامون نمیدادن بریم، شبا خواستیم بریم راه رو بستن رو بود. بعد من گفتم بریم سر بزنیم، رفتیم یکی از این روستاها که تقریبا بزرگترین مراسم اون منطقه بود، دیدیم این بالا منبر و چی خوند مالا مزید علی، یعنی یه میثم مطیع مهدی رسولی کامل ها، قشنگ از آب در اومد، خیلی قشنگ. یعنی من خودم
اثرم
بله خب مهدی کمانی همینطور کار افتاد بند خدا. خلاصه دیگه این بند خدا اخیرن هم یه چند سال بعدم فهمیدم تو کشورهای حاشیه خلیج میره و بیاد و دیگه گفتم بیا ما نگرش میداشتیم تو حوزه، حالا یه احترامی بود برای حوزه، حالا خوبه هر جا هم میره میگه من طلبه بودم انداختنم بیرون، حوزشون به درد نمیخور، میره میگه چیه؟ بله نمیدونم، معلوم نیست. یعنی این نوع نگاه ها، نگاه شهر، ما باید اقلیم های مختلف رو بشناسیم. حوزه واقعا فقط قرار نیست مجتهد تربیت کنه، حوزه مثل یه دانشگاه مادره، دانشگاه مادر توش 400 تا رشته هست، 200 تا رشته هست. ما حوزه رو ازش خروجی دانشگاه مادر یه حرفای قرائتی اینا درسته، ایتیکاش ما از حوزه انتظار خروجی دانشگاه مادر داریم، اما ورودیشو مثل مرسی دبیرستان نگاه میکنیم. راهنما همه باید بیان این کلاس، بعد همه باید با هم این کلاس، همه باید با هم برن این کلاس، نمیشه واقعا. دانشگاه مادر فنی حرفه‌ای توشه و کار و دانش تا فیزیک هسته‌ای، اختلاف رتبه هم محفوظه ها، یعنی نمیخوام بگیم او اینه یا ای اونه، اما این یه کار بری داره، اونم یه کار بری
داره.
حالا قالبش سفیران باشه یا هر چیز دیگه بحث بعدیه، ممکنه تو خود سفیران هم یه چیزای اضافی باشه، یه چیزایی هم کم باشه، اما این نگاه نگاه خوبیه دیگه. یعنی نگاهی که صاحب این مدرسه آیت الله مکارم داره به حوزه و این نگاه وسیع، این نگاه بروجردی هم داشتن، یعنی بزرگان علما مرحوم اصحاب الحسن اصفهانی هم داشتن، بزرگان حوزه اینطور نگاه میکردن به حوزه، اما تو اختزاعات خودش، یعنی او تو زمان خودش. امروز که ما دانشگاه داریم، نظام کلاسیک داریم، آکادمیک داریم، میتونیم توضیحش بدیم، باید اینا رو قالبی هم رشته بندی کنیم، اما اصل این نگاه از قدیم هم بوده. لذا میدیدی مثلا مرحوم میرزا اعلی الله مقامش، میرزا شیرازی، طلبه میگه بیا اینجا بسه برو محلتون، یه نامه ای هم براش مینوش، اجازه اجتهادی هم نبود، یه نامه مینوش میگه آقا اینو من فرستادم پیشتون تحویلش بگیرید. قبول دارم مدیریت و حوزه، نه من گفتم صاحب حوزه حضرت آیت الله مکارم رو عرض کردم،
ایشون یه دارالاعلام مثلا ساخته،
نگاهی که ایشون داره همون نگاهی که علماء ربانی قدیممون هم بزرگان حوزه همیشه داشتن، منظورم اینه، کما که خدا آقا هم نظرشون اینه، نگاهشون هم اینه. خدا آقا هم نگاهشون اینه، اما ما قاطی میکنیم. یعنی راست میگید، قالب مدیریت ما ابزار دست این بزرگان حوزه نیست برای اینکه حوزه رو به این ور هدایت کنه، رهنمون بشه. مثل اینکه شما فرض کنید، خدمت شما عرض کنم، یه فوتبالیست ناب حرفه‌ای رو ورداری بیاری توی تیمی که مربیش کشش ذهنی و طراحیش به اندازه‌ای که بتونه از این بازی بگیره نیست. واقعا اینطوریه، ظرفیتی که تو حوزه میاد خیلی بالاست، لکن فضای مدیریتی کششه. بله دیگه، متاسفانه. و مفاسد الالتزام بالاحتیاط لیست به اقل من مفاسد ارتکاب شبهه کما لا یخفا. فما ذکر و هذا الاخبار من الانکار. خلاصه این چیزی که ایشون گفت که توبیخ کرد مقابلین خودش، لم یعلم توجهه الی احد، من نفهمیدم به کی داره میگه این حرفو. تمام شد. المساله الثانیه، خب الی هنا تم الکلام. در فقدان نس، شیخ اعظم در مورد اجمال نس، دوستان یه موضوع اجمال نص توضیح میده الان شیخ، یه حکمشو میگه که میگه همه ادله‌ای که قبلا گفتیم اینجا هم جاریه، بحث جدیدی نیست. یه نکته‌ای که توضیح میده اینه، دوباره دوستان این زمان شیخ پا گرفت این نکته. اصلا شیخ چرا اومد فقدان اجمال تعارض و خلط امور خارجیه رو گفت؟ برای اینکه نزاع قدیمی در شبهه موضوعی و حکمیه رو حل کنه. اگر نگاه بفرمایید به استصحاب شیخ، شیخ اونجایی که از شبهت و فل موضوع رو داره توضیح میده، دو سه تا تقریر از در مورد از شبهت و فل موضوع تو استصحاب میاره، کلی جزئی، کل جز، کلی فرد، میاره شکلهای مختلف. چرا؟ تا زمان شیخ تنقیح دقیقی نسبت به موضوع حکمی مشخص، بعضی هم گفتن حکمی کلی جز، موضوعی، موضوعیه یعنی شخصی. و شیخ اعظم میگه بابا منشأ مهمه، اگه منشأ جهت فلشش به سمت بالا و شارع بود میشه شبهه حکمیه، اگر جهت فلشش به سمت مکلف و پایین بود میشه شبهه موضوعیه، یعنی ربطی به شارع نداره، خلط امور خارجیه. این نکته. با توجه به این توضیح، ممکنه شبهه حکمیه تو موضوع حکم باشه، ممکنه توی محمول حکم باشه. به عبارت که شبهه حکمیه نه اصطلاح حکم در مقابل موضوعه، شبهه حکمیه یعنی خطاب شارع تام و تمام تر و تمیز است. پس اگر موضوع خطاب شارع مشکل پیدا کنه، باز میاد تو شبهه حکمیه، اما اجمال نص مثلا این تیکر هم توضیح میده. اینا رو بخونیم. ما اذا کان دوران و حکم الفعل، اذا کان دوران و حکم الفعل بین الحرمت و غیر الوجوب، شبهه تحریمیه بودیم. چند تا تقسیم اول رسائل شیخ گفت دیگه، تحریمیه، وجوبیه، دوران بین محظورین، من جهته، من جهته اخرى حکمیه موضوعیه. خدمتون عرض کنم، من جهت اخرى شک در تکلیف، شک در مکلفون، به جهات مختلف تقسیم رو گفت. میگه دور بحثمون در شبه حکمی است، در تحریمی است، اونم من جهت اجمال نص. خب حالا اجمال نص چجوریه؟ اما به ان یکون اللفظ الدال على الحکم مجملا، اون لفظی که بر خود حکم شرعی میخواد دلالت کنه، یعنی بر محمول، که نهی المجرد عن القرینه، نهی اومده قرینه ای باش نیست. خب آقا پیش کی مجمله؟ اذا قلنا به اشتراک نهی لفظا بین الحرمت و الکراهه، گفتیم نهی دو تا معنا داره، حرمت کراهت، قرینه هم نداریم، تمام میشه مجمل. مثل عین آمده، قرینه هم نداریم، مجمل. یک و اما به ان یکون الدال، آقا شبه حکمیه اما موضوع حکم، به ان یکون لفظ دال علی متعلق الحکمه مجملا کذالک، سواء کان الاجمال فی وضعه، میخواد اجمال در مرحله دلالت تصوریش باشه، کلقنا اذا قلنا به اجماله فی وضعه، به شرط اینکه بگیم موضوع له لفظ غنا مشکل داره. فیکون المشکوک فی کونه غناء، یعنی المشکوک کونه غناء، این محتمل الحرمه، چون نمیدونیم داخل غناء است که حرام بشه یا نه. خب این چی شد؟ اجمال در وضع. ام کان الاجمال فی المراد من، اجمال تو ظهور، یعنی اجمال تو دلالت تصدیقی، کما اذا شک فی شمول الخمر، خم معنای لغویش همه انحاء خمر رو میگیره، یعنی چه یک قطره چه صد قطره، لکن للخمر الغیر المسکر، فعل و انفعال شیمیایی درش اتفاق افتاده به علاجه،
یا اینکه به مقداری کمه که مسکر نیست، کمن و کیفن از اسکار خارج شده. ولم یکن هناک اطلاق یؤخذ به، چقدر قشنگ اطلاق هم داره موتنشو میاره تو دلالت تصدیقی. خیلی خوب. والحکم فی ذالک، حکم در همه این موارد، کل این موارد، یعنی چه موضوع حکم چه محمول، کما فی المسئله الاولا، حکم میشه براءت پیش ما. والادله المذکوره من الطرفین جاریتون هنا و ربما یتوهم، خب گاهی توهم شده موضوعیه به معنای موضوع حکم. ان الاجمال اذا کان فی متعلق الحکم کالغناء و شرب الخمر الغیر المسکر کان ذلک داخلا فی شبهه فی طریق الحکم. ببین اصطلاح موضوع و موضوعیه هم به کار نمیبره که مخالطه لفظی اتفاق نیفته و هو فاسد. خب اینم تمام شد. بریم مسئله سوم، اون قسمتیش که عبارت خونیه میگم، قسمتیش که علمیه دیگه میذاریم برای بحث بعدی. خلاصه حرف اینه دوستان عزیز، تعارض نسینم چون مناطش همون شبهه حکمی است، خب قاب بلا بیان توش جاریه، ادله احتیاط هم که اصلا مختل شدن تو دلالتشون بر وجوب چون شدن ارشاد، لذا همون قبه قابل بیان تمام میکنه موضوع عدم البیان عقلا و شرعا تمام میکنه. اگه اونا تمام میشدن باید با عدم العلم میسنجیدیم. خب ای تا اینجا تمام. شیخ هم میفهمد اینجا ما تو تعارض نسل الان فعلا بحثمون عدم وجوب احتیاطه، اما وظیفه چیست در تعارض نسل؟ بحث بعدی انشالله به تأخیر میرسیم، در مورد تعارض نسل روایات تعارض بحث میکنیم، کما اینکه توی تعادل تراجع هم باید دعوا کن بعدا انشالله اونجا به اصالت و تأخیر برسیم و تعادل تراجع، من اونجا این دعوا رو باتون میکنم که اصلا ما چند تا تأخیر داریم تو فقه یا یه تأخیره، چرا یه بار میاد تو اصل عملی یه بار میره تو تعادل تراجی، چند جور تعارض داریم، اینو باید با هم بحث کنیم. فعلا اینجا جاش نیست، میرسیم به اصالت و تأخیر اونجا بیشتر دعوا میکنیم در این موضوع. خب شیخ میگه الان من فقط میخوام بهت بگم در شبهات تحریمیه ای که از قبل تعارض نسینه، مثل که یه نسی اومده بر حرمت یه نسی اومده بر اباحه، یه نسی اومده بر حرمت یه نسی اومده بر استحباب، نه نس حرمت و وجوبا، حرمت و وجوب میشه محظوره میره اصالت و تأخیر، درست شد آقا؟ در شبهات تحریمیه تعارض نسین ما قائل به عدم وجوب احتیاطی. و خیلی زیبا الموجز خلاصه حرف شیخ خود گفت ما باشیم و ادله شرعیه باید خب عقاب بلا بیان جاری کنیم، بعد گفت حتی در تعارض نسین وجوب و حرمت هم همینطوره، یعنی چون بیان واصل، البیان المتعارض لم یکن واصلا، تمام شد. خب بعد که شیخ این رو توضیح میده جانم
قاعده ثانویه توی
تعارض، اونم شبیه اینه، اون تساقط، البته میخوام حالا دعوا کنیم نزدیکه به اینه، نزدیکه، فرقش رو من به تأخیر که برسیم اونجا بیشتر بحث میکنم. ای تا اینجا تمام شد دوستان. فقط شیخ میفهمد که خب بگم قاعده اول قبه قابل من تمام، عدم وجوب احتیاط. حالا مدعا اینه، خلاصه همین جمله، روایتی وجود داره که اون روایته تو خصوص تعارض نسین شبهه تحریمیه داره برای احتیاط میکنه، دلیل خاص داریم برای احتیاط. اون روایته چیه؟ روایت مال باب تعادل تراجی مرفوعه زراره در اول لعالی اومده، اونجا مرجحاتو گفته، بعد آخرین مرجح رو خذ به ما وافق الاحتیاط گفته، بعد اند فقدان همه مرجعات حتی مرجع اخیر گفته تأخیر، که با توجه به اینکه این روایت توش مرجعات اومده، روایت اخص از روایات تأخیره و اخص از روایات مرجعات تأخیر هم است، چون بعد از ایتو رتبه پایین تر که همه مرجعاتو داره مقبولی عمر ابن حنظل است که موافق الاحتیاط درش ذکر نشده. حالا میخوایم اینجا به چی تمسک کنیم؟ بگیم اینجا امام معصوم گفته در روایات متعارضه که من جملتها شبهات تحریمی یمون که تعارض نسینیم، ما یکی از مصادیق او روایتیم، اونجا امام یکی از مرجحات رو چه امر کردن؟ خذ به ما وافقل احتیاط. میخوایم به این فقرش تمسک کنیم، درست شد آقا؟ تمام؟ وجه دلالت معلوم؟ شیخ اعظم جواب میده میگه اون روایت سند نداره، لذا تو خود باب تعادل تراجی هم به او روایت کسی فتوای مستقل نمیده. تا چه برسه به اینجا؟ بخونیم عبارت رو. المسئله تو سال کمرمونه، حالا همین جمله ببرونه بیستید. ان یدور، حالا اشاره میکنم اگه بخشو، ان یدور حکم الفعل بین الحرمه و غیر الوجوب، شبهات تحریمیه، حرمت و غیر وجوب. اما من جهت تعارض النص خب و عدم ثبوت ما یکون مرجحن لعهده ما، تعارضشون مستقر باشه اینجا، چون مرجح داشته باشه، مرجح معتبر، میریم به همون ذل مرجح فتوا میدیم، چه حرمت باشه چه اون غیر وجوبه. خب ولی اقوا فیها ایضا عدم وجوب الاحتیاط، ما اینجا هم احتیاطی نیستیم، لعدم الدلیل علی الاحتیاط ادا ما تقدم، بل ادله قبلی احتیاط اینجا هم جاری میشن، من الوجوه المذکوره التي عرفت حالا، اشکالاتشون هم که گفتیم قبلا، پس دلیلی نداره. خب نه، یه دلیل خاص داریم که اجمال و فقدان رو نمیگیره اما تعارض رو میگیره. و بعض ما ورد فی خصوص تعارض النص، این بعض ما ورد عطف به الوجوه المذکوره، من الوجوه المذکوره التي عرفت حالها، و من بعض ما ورد فی خصوص تعارض النص، یه روایت خاص داریم بگو مثل ما فی عوال اللعالی. البته عبارت شیخ مطلقه، میگه بعض مثل، یعنی انگار روایت دیگه هم داریم اما واقعا روایت دیگه ای پیدا نمیشه. من مرفوعات العلامه الى زراره، عوال اللعالی نسبت داده، عوال اللعالی قرن نهه، نسبت داده که علامه مرفوعاً عن زراره روایتی نقل کرده. بله. عن مولانا ابی جعفر از آقا امام باقر علیه السلام قال قلت جعلت فداك یأتی عنكم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ قال یا زراره خذ بمشتهره بین اصحابک و دع الشاس. مرجع اول شهرت. یا سیدی انهما معن مشهوران مرویان معصوران عنكم، که خود این مشهوران مرویان معصوران نشون میده او شهرت شهرته، اجماع نیست و این مفسر روایت خود مجمع علی بین اصحابه که عبارت مقبول است. خب خذ به ما یقوله اعدلهم عندك و اوثقهم فی نفسه. آقا تو مقبوله صفات راوی قبل از شهرت اومده، اینجا صفات راوی بعد از شهرت اومده. قلت انهما معن عدلان مرزیان موثقان عندي. قال انظر ما وافق من هما مذهب العام فترک و خود به ما خالفه هم فعندن حق فی ما خالفه هم. قلت رو به ما کانا موافقه این لهم او مخالفه این. اینا باید یکی یکی توضیح داده بشه، چی جور دوتا رو باید میشه موافق عام باشن یا دوتا مخالف، توضیح داره تو تعادل تراجی شیخ مفصل اینا رو بررسی میکنه. فکیفن اصلا خیلی تعادل تراجی شیخ مهمه بچه ها. تو تعادل تراجی شما رسائل خوندید شهریمون رو قد نکنید اما دیگه ولش کنید بقیهش. هر کی هر چی گفته آخرش میشه رساله تو تعادل تراجی. خذ به ما فیه الحائط لدینک و اترک مخالف الاحتیاط، تمسک به ایتیکه است. قلت انهما معا موافقان للاحتیاط و مخالفان فکیف اسنا؟ قال اذن فتخیل احدهما فتاخذ به و تدع الاخر. وقتی موافق احتیاط هم نداشتی برو سراغ تخییر، مقبول آخرش گفت برو سراغ چی؟ ان الوقوف. مقبول آخرش توقفه، ای آخرش تخییره. ما میخوایم به ای بگیم سند نداری، آخرش همه دارن به ای عمل میکنن نه به مقبوله. مقبوله که مقبوله است، آخرش میگه توقف. ای که سند نداره آخرش تخییره. سند چه نمیتونی با شهرت عملی اصحاب جمع کنی؟
خب اونو شاید بین تفسیر
نمیدونم. باشه تا ببینیم، گفتم کمر بره. حاضر روایه و این کانت اخصه من اخبار تخییر، این روایت اخصه از اخبار تخییره چون مرجحات توشه، اخصه از مقبوله هم هست چون آخرین مرجح رو این گفته و مقبوله نگفته، پس این مقدم میشه از هر. الا انها ضعیفه السند و قد تعن صاحب الحدائق فیها و فی کتاب عوال اللعالی و صاحب عوالی فقال ان الروایت المذکوره لم نقف علیها فی غیر کتاب العوالی. راست میگه، لسان روایت انگار عوالی مستنبطاتشو نقل کرده. مع ماهی علیها من الارسال و ما علیه الکتاب المذکور من نسبت صاحبی الى تساهل فی نقل الاخبار و الاهمال فی نقل الاخبار و الاخر دیگه اتهام و اینا زده بهش انتها. ثم خب میگه لذا ما روایت میذاریم کنار. ثم اذا لم نقل به وجوب الاحتیاط، حالا اینجا دعوای بعدی اینه، احتیاط واجب نیست، احتیاط واجب نیست، ففی کون اصل البراءته مرجحا لما یوافقه او کون الحکم الوقف او التساقط و رجوع الى الاصل او تخییر بین الخبرین من اول الامر او تخییر استمراری دائما. اینا میشن اقوالی که ما باید توی مسئله تعارض نصین حل کنیم توی باب تعادل و تراجی. میگه وجوه لیسه هنا محل و ذکرها، الان ما نمیخوایم رو اینا دعوا کنیم، فان المقصوده هنا نفی و وجوب الاحتیاط، یعنی ما باشیم ادله احتیاط اینجا رو نمیگیره، ما باشیم خطابین متعارضین لم یعد بیانا واصلا اندل اغلا، همین قدر میخواستیم اثبات کنیم. اما حکم فعلی چیست؟ میگه میذاریم تا انشاءالله به تعادل تراچی روایات تخییر رو جمع‌بندی کنیم. این روایت رو نمیشه گذاشت کنار تو باب تعادل و تراجی، عمل اصحاب موافق این روایته نه موافق مقبوله. ترتیب مرجعات، ما اونجا یه دعوای دیگه ای داریم، عجله کردم که اینا رو توضیح بدم. اونجا ما دعوای مهمی که تو باب تعادل و تراجی داریم مسئله ترتیب مرجعاته. ما تو ترتیب مرجعات شاهد جمع روایی میخوایم. دو تا شاهد جمع داریم، یکی مقبوله یکی مرفوعه. آخرش اونی اندل فتوا اصحابش فتوا میدن تو ترتیب مرجعات همین مرفوعه هست. یعنی مرفوعه هم تو ترتیب مرجعات مقدمه، هم توی زیلش که تخییر فتوا داده مقدمه. مقبوله نه تو ترتیب مرجعات مفتابه نه توی زیلش، که شیخ اعظم سعی بالغی میکنه که ترتیب مرجعات مقبوله رو بشکونه به ای برسونتش، یعنی سعی کنه اینو از تو مقبوله بکشه بیرون که بگه تو ترتیب مرجعات مقبوله و ای یکی هن، فقط زیلشون با هم اختلاف داره. و الا دوتا مؤید قوی داره ای که مقبوله اینا رو نداره. حالا من نمیخوام بگم مقبوله بده این خوبه، میخوام بگم این قابل نفی و ضرب نیست به ای راحتی. خب اگه نباشه بعد اون موقع اخسته چیکارش کنی؟ یعنی شیخ الان اشکال سندی کرد، اشکال دلالی نکرد، گو دلال چه قبول داری؟ چون این آخرین مرجح رو داره اخص من جمعی اخبار تعارضه، چون اخبار تعارض بین مطلقه که امر به توقف یا تخییر، بین ذاکر لمرجح واحد فعرضو علی کتاب الله، او یکی گفته ما وافق العامه مخالف العامه ففیر رشد. اما این که یه روایتی همه مرجحات رو نقل کنه که فتوای عمومی به تخییر یا توقفش زیق بشه میشن مقبوله و مرفوعه، بعد این مرفوعه یه مرجح داره که مقبوله نداره، پس یه اخص از مقبوله هم هست. شیخ هم میگه من قبول دارم دلالتشو، فقط سندش مشکل داره. این دفعه سندش از دو جهت مفتابه های اندل مشهوره، یکی ترتیب یکی زیلش. حالا چی کار باید بکنیم؟ نمیخوام نسبت به مقبول مرد ارجح بدونم اینو، میخوام بگم این قابل نفی نیست. اعورم واقعا لسانش میگه استنباط، یعنی این لسان ادبیات گفتاری این روایت بیشتر به ادبیات علما نزدیکه تا
امام
معصوم. امام علی الله مقامه هم اولش میگه این روایتش به درد نمیخوره، میگه چی؟ میگه گفته متعارض. اصلا ما تو کل عالم روایت تا حالا کلمه تعارض نداشتیم، ما هرچی تو روایات داریم متنافیه این داریم مختلفه این داریم، اما متعارضه. میگه این اصطلاح بوی کتاب اصول و فقه ازش میاد، امام علی الله مقامه یه اشکال اختصاصی شده اینجا. خلاصه این باید کامل مورد تحقیق قرار بگیره. حالا مثلا علی محمد و آل محمد.
الله اكبر.